أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. این مباحثی که سه شنبه ها به عنوان یکی از دروس فقهمون و جزء این 75 جلسه فقهمون هست، اما فقه پوله این دو تا خاصیت داره. یکی این که حالا اونچه که ابلاغ کردن آیون مدیریت که این عدد 75 فقه دونو کامل میکنه، و خاصیت دوم این که بعد از دو سه سال که خود این فقه معاصر شما به 75 رسید، خودش میشه یه درس فقه مستقل. این چیزی که حالا اینا گفتن، بالاخره حوزرم که میشناسید که کل یوم هو فی شأن. به هر صورت حالا اونی که الان گفتن اینه. ما اون دو سالی که فقه معاصر گفتیم یه چیزای دیگه بهمون گفته بودن. ما هم خدمت عزیزان گفتیم، آخر سال گفتن نشد. انشاءالله این میشود. ولی حالا برای شما فرق نمیکنه که، برای من البته معونه میبره. من کتاب حج بگم خیلی راحته برام. همه اسناد و کتاب‌ها و تراث شیعه و همه همچین ردیف، همچین خیلی گل و بلبل راحت. اما وقتی فقه پول میخوام بگم، باید تمام این فقه شیعه رو هر جا بحث نقد و پول شده برم بررسی کنم. برای من سنگینه، اما برای شما راحت تره. بنابراین شما خسارتی نمیبینید. اگر روزی آمدن گفتن که آقا فقط این 75 دو کامل کرد فقه معاصر، بی فقه معاصر، بله بله سلایق فرق میکنه دیگه، شما ضرر نکردید. بنابراین این فقه معاصر روزای سه‌شنبه رو حتما، حتی اگر جزء اون مرخصی هایی که میتونید در ماه استفاده کنید روزی شامل این سه‌شنبه های شما شد، اینا حتما پیاده سازی کنید، ملاحظه کنید، با دقت بنویسید. بالاخره ما در هفته یه روز هم درس نمیگیم آخه، درسته؟ ما شنبه تا سه‌شنبه است. تخم‌مرغ را گذاشته بود تو سبدی، گذاشته بود رو سرش، پاسبانه رسید با این چوب باتومش زد روش، گفت این چیه؟ گفت یه دفعه دیگه بزنی هیچی. ما که چهارشنبه نمیگیم، پنجشنبه هم که نمیگیم، جمعه هم که حوزه تعطیله، شنبه میگیم تا سه شنبه. اگه این شنبه تا سه شنبه شم حیلت رو بار بکنید، دیگه چیزی تش نمیمونه. خواهش من اینه که انشاءالله شما، البته شما خیلی بزرگواری، ما سالهای قبلا همینطور بود، دوستانی هم که از سالهای قبلا خیلی خیلی بزرگوار بودن، و ما همین جمعیتی که اول سال بود آخر سالم بود، دوستان یادشون، آخر سالم همین بود، یعنی ما همین حدوده، گرچه تعداد نفرات بیش از اینن که الان هستن، اما شما بالاخره یه کلاسی که مثلا 160 نفر 180 نفر انتخاب کردن، همون در ماه چند روزش هم اگر به طور متوسط روزها بعضی ها نیان، همین طورا میشه. اما دیگه از این لطبارترش نکنی، خدا خیرتون بده که نمی کنی. سالهای قبل هم همینطور. خب این فقه پول، کسی نگه که آقا این دیگه چه صیغه ای در آوردی، چون فقه پول یعنی چه؟ کجا؟ کی؟ یه موقعی بحث اقتصاد اسلامی بود، اینا بحث مقدماتی شها، اینا خوبه بدونید شما.
یکی از آیون یه مصاحبه کرده بودن که اصلا ما اقتصاد اسلامی نداریم. من خیلی تعجب کردم، شما تو مکاسب از مکاسب محرمه تا بیع و خیارات همش اقتصاد اسلامی. اون روایتی که اول کتاب البیعه اصلا همش بیان اقتصاد اسلامیه. من پیغام دادم به اون عزیز که عزیز ما بود، بزرگ ما هم بود، پیغام دادم شما چطور مگه مکاسب رو یادتون رفته؟ خب مکاسب همش اقتصاد اسلامی بود دیگه. بعد ایشون پاسخ داده بود به اون فرد واسطه ما که به فلانی سلام برسونید بگید نه بابی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم. گفتم نخه، بفرمون که همه بابا رو باید جویده باشن از همون زمان نمایندگان امام زمان علیه السلام، نائبان خاص، همه رو همون موقع جویده باشن به ما داده باشن. خیلی از ابواب به اسم اون باب نیامده، اما محصول روایات همونه. تقسیم بندی ابواب فقهی، شما فکر میکنید از زمان امام صادق علیه السلام این تقسیم بندی فهرست بندی فعلی فقهی بوده اونجا؟ نه، یه نماز بوده و یه روزه بوده و یه حج بوده. این شما درخواره دروس حوزه رو ملاحظه بکنید که این سالهای اخیر با همت مدیریت درخواره، ببینید چه خبره. حالا یکی بگه که نه آقا اینا نیست، آقا فقه پول یعنی چه؟ ما فقه پول بابی به عنوان فقه پول نداریم، ما اقتصاد اسلامی نداریم. نخه، اقتصاد اسلامی داریم. چرا میگی نداریم؟ شما احکام جزیه رو در ستون فقرات اقتصاد اسلامی نمیبینی؟ مالیات دادن به حاکم اسلامی را در زمان پیامبر و در زمان امیرالمومنین قبول نداری شما؟ معاملات فاسد و معاملات صحیح در اقتصاد اسلامی مطرح نیست اصلا؟ حالا وارد نشید، اجازه. تجارت هم بخشی از اقتصاد اسلام است که میگه این تجارت و مجازی اونو نیستی، مجازش میشه اسلام، میشه گوشه اقتصاد اسلام. بله، میشه گوشه اقتصاد اسلام. مجموع مباحث و احکامی که شما از شریعت در مباحث مکاسب محرمه و بیع و تجارت و خیارات و جزیه و مالیات و مباحث مختلفی که دارید شما، مجموع اینها پازلی است که اقتصاد اسلامی رو شکل میده. نمیتونید بگید اقتصاد اسلامی ندارم. آقا اقتصاد اسلامی، الان هم تو بحث پول بگید آقا این حرفا چی از خدادون در آوردی؟ فقه معاصر، فقه و طب. الان یکی از اختلافات اینا که دنبال طب سنتی و اینا هستن و طب اسلامی و طب جدید، همین مباحث دیگه که ما اونجا وارد نمیشیم دیگه، چون پای بزرگان هم کشیدن تو کار، ما پامون رو خورد شیشا هیچ وقت حاضر نیستیم بگذاریم. سیل عظیم روایاتی که در صحت ابدان صادر شده از پیامبر و امام صادق، میخواد چی کارش کنید؟ طب و رضا رو میخواد چی کارش کنید؟ بذارم کنار؟ ممکنه بگید که آقا اینا نظرات شخصی امام بوده، نظرات ولایی نبوده. از کجا این حرف میزنید؟ اینا یه مباحثی است که ما ورود نمی کنیم خودمون و شما رو هم خسته نمی کنیم. اما میخوام عرض کنم فقه پول فقه معاصره. چرا؟ چون از مباحث روز هست. بورس، ربا، تغییر ارزش این پول، اینا میخواد چیکارش کنید؟ شما یه پولی رو قرض میدید، الان آخه سابق چه اینقدر تفاوت نبوده، الان این تفاوت درست شده. من یادم هست از 2 سالگی یادمه 10 شایی تا سالها 10 شایی بود، اما حالا اینطوری نیه. امروز شما 100,000 تومان قرض میدید، 2 سال دیگه میشه ارزشش 10 تومان، میشه 10,000 تومان. خب این تفاوت ارزش پول رو میخواد چیکارش کنید شما؟ آیا این کسی که قرض داد شما یه وقت خیلی زرنگید، یه جایی گفت مثل شما اصفهانی ها یه وقت خیلی زرنگی میگه قرض میخوام، میگه من سکه قرض میدم، اینجا مشکل پیدا نمیکن. اما یه وقت میگه چقدر میخوای؟ میگه 100 میلیون. این فرض محال نیست، نگید مطلب 100 میلیون اصلا نداریم که قرض بدیم. آره، میگه 100 میلیون قرض میخوام، فرض محالم که محال نیست، شما هم داری 100 میلیون میدی، 10 سال دیگه بله نمیگیدم چه بهم بده، 10 سال دیگه به تو 100 میلیون میده، این 100 میلیون شده چقدر؟ خود بنده، نه اینکه بخوام ریا بکنم، خود بنده یه موقعی یه منزلی فروخته بودم، بعد نگوام گرون فروخته بودی، نه دولت خریده بود تو طرح افتاده بود، منم یه چه دیگه خریدم، بعد یه مبلغی رو زیاد اومد، یه طلبه از دوستانم گفت آقا خونه میخوام بخرم، پول داری به من قرض بدی؟ منم که میشناسم طلبه ها رو، بیچاره بعد از کجا میخواد بده، با علم به این که سالها این نمیتونه بده، دادم قرض، پارسال اینا به من برگرده. به سلامتی شما 12 سال طول کشید. خب یک نگاه کردم دیدم این قیمتش شده مثلا تقریبا حدود 10% ارزشش 90% افت کرده. گفتم خب این که قرآن میگه که من جواب الحسن فلهو عشر و امثاله ها، اونجا دیگه 10 برابر میشه دیگه، اینجوری راضی کردم خودم. اما امروزه تو سیستم های اقتصادی دنیا میتونی این رو اینجوری حلش کنی؟ آقا ارزش این پول وقتی کم شد، نه در قرضا، در مباحث مختلف، مثلا شما یه پولی رو باید برگردونی، باید بر نمیگردونی 5 سال، آیا میشه گفت که این ارزشش اینقدر خسارت دیده باید اینقدر اضافه بدی؟ خب یه عده میگن این رباست، چی کارش میخواید بکنی؟ اینا مباحث پول نیست، مباحث پوله دیگه. بورس، آی شما مردم رو بیچاره کردن، حالا شما که پول نداشتید برید بذارید، اونا که داشتن، خونش رو فروخت، تلاش رو فروخت، رفت گذاشت تو بورس، جیبه کی پر شد؟ شرکت های ورشکسته هی بادش کردن. اینا دیگه همه اینجوری شده بود، تو اداره میرفتی کار داشتی میدیدی داره با موبایلش بود، میگفت چیکار دارم بورس بررسی میکنم میخوام پول بذارم توش. آقا 1 سال نشد تهش خورد رو زمین، همه بدبخت شدن. کیا خوشبخت شدن؟ شرکت ها. کیا خوشبخت شدن؟ بعضیا که نمیخوام بگم. اینا مباحث پول دیگه. خب پس اهمیتش مسجل و مهرز، وجودش در فقه اسلامی اونم مسجل. چون ما الان میان میگیم دیگه در مباحثی که استناد میکنیم به همین فقها و تراث شیعه استناد میکنیم، میگیم آقا این فقیه در فلان جا تو بحث نقدن اینا بود، تو بحث مبادله تو مالن به مالن اینا، تو بحث سمن و مسمن، سمن یعنی پول دیگه، تو سم یعنی غالبا دیگه. حالا میایم عرض میکنیم که بعضی جاها سمن هم پول نبوده، مال بوده، اینا رو میایم بحث میکنیم. میخوایم اینا بگیم که آجون در فقه اسلامی فقه پول هست، ما میخوایم سازماندهیش کنیم بر اساس وضعیت روز، بگیم پول و بورس چه اتفاقی میفته، پول و کم شدن ارزش چه اتفاقی میفته، ربا پس چیه، دیرکردها چیه، آیا دیرکردها مجوز شرعی داره یا نداره، اینا مباحث پوله دیگه. خب پس یک، این که ضرورت دارد این بحث، دو این که فقه پول به صورت پراکنده در فقه ما پخشه و باید جمعش کرد، سه این که مباحث مستحدثه جدید مثل بورس قابل استنباط با تراث شیعه، با همین روایات، با همین آیات، با القای خصوصیت ها. مگه شما در مباحث اصول نمیدید میگفتید یکی از مباحث القای خصوصیته، با القای بعضی از خصوصیت ها تو چارچوبه خودش شما مباحث دیرکرد رو باید به نظر فقهی برسید. اینم مطلب سه. مطلب چهار، این پول که دارید میگید منظور چیه؟ پول یعنی چی؟ اصلا ما نمیدونیم پول یعنی چی؟ پول یعنی سکه؟ یعنی سکه مسکوک حکومتی؟ پول یعنی طلا؟ پول یعنی این کاغذا که روش نوشته 1,000,000 ریال؟ پول یعنی سفته؟ پول یعنی چک؟ آقا فرق بین چک بانکی و چک دستی که شما میکشید این فرق هست بینش؟ هر دو چکه دیگه. آیا اینا کدوماش پوله؟ اینا مباحث ماست. تعریف ماهیت پول آیا اسناد پولم پوله؟ اینا کلیه مشککه همش، اینا یکی یکی باید بحث بشه. اون اسناد پولی که اگه از بین رفت پول شما هم رفته، با اسنادی که اگه از بین رفت پول شما از بین نرفته، اینا ماهیتاش ممکنه اطلاق پول برش بکنی اما احکامش فرق میکنه. الان شما چک، شما که چک نمیکشی، اونا که میکشن، چک میکشه مثلا 2,000,000 یا 1,000,000,000، بانک هم چک بین بانکی میکشه، هر دو سنده. اون نوت اون بسته اسکناس 100,000 تومانی هم که یه بسته 100 تومانی میشه چقدر؟ 10,000,000 تومان. درسته؟ یه بسته اسکناس 100,000 تومانی میشه 10. اونم پوله. اینا با هم چه فرقی؟ فرق میکنه؟ نگید فرق نمیکنه. چطور فرق میکنه؟ اون بسته 100,000 10,000,000 رو اگه اومدید بیرون از بانک دوز از شما زد، دستت به هیچ جا بند نیست. اما اون چکه رو اگه ازت دزدیدن، اون چکه بانکی، اون قضیهش فرق میکنه. نه خودت چک کشیدی، چک رو گم کردی، یا چک رو به کسی دادی گم کرد، اینم باز با اون چک بانکی فرق میکنه. اینا هر کدوم فرق میکنه. خب حالا چه فرق میکنه؟ میشه بگید که پول ماهیتاً حقیقی است یا اعتباری؟ شما مثلا 1 درهم، مثال دارم میزنم، اینقدر گرم از طلا بوده، آیا اون چند گرم طلا اگر سکه حکومتی روش بخوره پوله یا نخوره هم پوله؟ اگر به مسکوک شدنه، آیا میتونید بگید این حقیقی است؟ این آیا به اعتبار حاکم نیست؟ مثلا فرض کنید مثلا 25 گرم طلا، میگید اینقدر درهم، این رو یه وقت یه تیکه طلای 25 گرمی شما برمیداری، یه وقت نه، یه تیکه طلایی که مسکوک شده به وسیله حاکمیت، آیا این مسکوک شدن این اعتبار به این پول داد و اون تکه طلا اعتبارش مالیتشه؟ اونا نمیشه بهش گفت پول. آیا 25 گرم طلایی که روش سکه حکومتی خورده شده این پوله یا نه؟ حتی اون 25 گرم طلایی هم که سکه روش نخورده اونم پوله. اینا ماهیت پول باید معلوم بشه. ماهیت پول چه؟ بله؟ چی؟ بله بله، اینا همش بحث میشه. بله، اینا از مباحث این باب است. خب شما پس اولا بیاید مرز بین مال و سند مال رو جدا کنید. در تاریخ یه مواقعی بوده که شما مشاهده میکردید تبادل مال به مال بوده. من خودم قبل از پیروزی انقلاب سفرهای تبلیغی که به روستاها میکردم میدیدم، اصلا پول نبود. نه اینکه پول اصلا نباشه، دا مبادلات با پول نبود. مثلا یه مغازه بود تو این روستا، این زارع گندم یه مقدار گندم می آورد، این می کشید، این رو تبدیل به پول می کرد، می گفت آه اینقدر گندم آوردی، این سمنش بودا، سمن این زارع، یعنی در واقع پول این زارع این گندم ها بود، میکشید این رو، میگفت خب این تو الان آورده پولید اینقدره، چی میخوای حالا؟ میگفت مثلا من ادویه‌جات میخوام، من گوشت میخوام، در مغازه نانوایی، حالا تو روستاها که نانوایی نبود اما قصاب بود، نگاه میکردی کنار مغازه قصابی میدیدی که چقدر گندم، جو، نمیدونم انگور، بابا انگور نیومد گوشت میگرفت، سمنش انگور بود، مسمنش گوشت بود. یعنی پول یه نوع مال بود. کم کم تاریخ بشر وقتی رشد کرد دیدن این کار کار سنگینیه. همون موقع قبل از انقلاب تو روسه ها که این اتفاق می افتاد، تو شهر اینطور نبود، پول می دادن گوشت می خریدن، ولی اونجا گندم می داد گوشت می خرید. کم کم مدن گفتن خب ما باید یک مال ارزشمندی را ازش به عنوان سمن و پول استفاده کنیم. اول زوم کردن رو طلا، بعد رو نقره، بعد کم کم دیدن که حمل این طلا و نقره هم کار سنگینی شد. میمدن مغازه های صرافی درست میکردن، این طلا و نقره رو میگذاشتن تو مغازه صرافی، اونم تو گاف صندوق و حفاظت هایی که داشت، یه رسید بهشون میداد، رسید میداد که شما اینقدر درهم طلا، اینقدر نقره، اینقدر پول، اینقدر سکه پیش ما داری. بعد مردم با این رسید پول معامله میکردن. بعد کم کم حکومت ها اومدن تو، گفتن که خب چرا این، میدونی صرافه چیکار میکرد؟ صرافه طلاها رو میگرفت میذاشت اونجا، یه کاغذ، یه رسید، مثل همین کاغذه دیگه. الان نوت 100,000 تومانی مگه غیر کاغذه؟ بله؟ مگه چقدر هزینه میشه؟ یه ریسمان پلاستیکی وسطشه، چاپش هم با یه دقت خاصه، جل که میکنن همین جلا رو میکنن دیگه. این 100,000 تومن واقعا 100,000 تومن خرج شده تا این نوت 100,000 تومن درست شده؟ آیا این نوت های 100,000 تومنی مثل رسیدای اون تلاست؟ نه. کم کم حکومت ها ملاحظه کردن، دیدن که این صرافای ناقلا این طلاوا رو باش کاسبی میکنن. یه سری کاغذ دادن دست مردم، بیچاره دارای چقدر پوله اما پوله دست خودش نیست، کاغذ دست خودشه، با این کاغذن داره معامله میکنه اما اون اصل پوله رو صرافه داره ازش سود در میاره. کم کم حکومت ها اومدن بسه، گفتن که چرا به صراف میدید؟ طلاوا رو بدید، ما تو بانکای مرکزی و صندوقهای بایگانی مرکزیمون میگذاریم به شما رسید میدیم. کار از صراف رو دست گرفت. این پشوانه پول که الان دارن میگن یعنی همون طلاها، یعنی شما این 100,000 تومنی ها که الان بهتون میگن به عنوان پول، یه پشوانه 100,000 تومن طلا باید تو بانک باشه. الان شما ارزش پول که کم میشه، اون طلاه کم میشه. یعنی مثلا 100,000 تومن طلا تو بانک، اما 2,000,000 تومنی دست مردم. این نه که 100,000 تومنی شما قیمتش میشد 50,000 تومن، اما شما 100,000 تومن داری. یا تو صرافا کار جمع شد، ذخایر پولی و پولهای واقعی، پولهای واقعی که حالا طلا بود، نقره بود، اینا رفت نزد حکومت‌ها و همه اینا شد رسید دست مردم. حالا تاریخچه اینا که چه موقع بوده و اینا قابل، من کلیتش خواستم بهتون بگم، تو جلسات بعدی انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم در چه تاریخی بحث نقدین مطرح شد. تو خود قرآن هم شما دارید اونجا که بحث درهم میکنه همون مباحث طلا و نقره هست، اونجا که پولها طلا و نقره بوده. عرضم میکنیم که تاریخش از کجا شروع شده، اما من میخوام این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که تو بحث پول باید بگیم آیا پول یعنی اونی که مالیت داره، آیا مالیتش اعتباریه یا حقیقیه؟ مثلا در حقیقی مثل درهم و دینار حقیقی بود، اما غیر حقیقیش مثل همه اسکناسخ دست شماست. این که یه تیکه کاغذه، این به اعتبار معتبر شده 100,000 تومان و الا یک کاغذ 7 سانت در 12 سانته. این کاغذه، این که مالیت نداره. مالیت هم اگر داره به اعتبار معتبره و حاکمیت. اون وقت شما در همینجا که درهم رو میگید این پول خودش مالیت داره، مالیتش هم حقیقیه، باید ببینیم که نسبت به اون پول امروز که شما چک ها خرید و فروش میشه. این حالا آخرین موردی که امروز عرض میکنم، تا بعد تو این ماهیت پول چند روز باید با هم بحث بکنیم. شما الان اوراق خزانه ای آیا پوله؟ اوراق خزانه ای چیه؟ کسی میدونه؟ کسی نمیدونه؟ کار اقتصادی نمیدونه؟ جون؟ نه حالا اون که اون پول رو دادن دو ما به ازاش هست، نه یه چیزی فراتر از این باره کل. بله؟ نه نه باره. الان در بعضی از دوره های حکومتی حکومت ها پول کم میارن، پول کم میارن، اوراقی پخش میکنن. این اوراق شما سال بعد میتونی پولش کنی، الان پول نیست. اوراق خزانه یعنی الان ما به ازایش تو بانک مرکزی هیچی وجود نداره. نه 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 پوله. حالا عرض بود بعد همین اوراق رو مثلا به یک وزارتخونه ای که بناست یه ساختمان بسازه، دولت تصویب کرده امسال 10 میلیارد تومان بده به این که ساختمان بسازه، کسری بودجه داره. میدونید چیکار میکنه؟ این 10 میلیارد و 15 میلیارد اوراق بشونده. این اوراق ما به ازایی تو بانک مرکزی نداره، یعنی سال دیگه قابل وصوله. بعد میدونید چی کار میکنن؟ این وزارتخونه میره این 10 میلیارد رو با یه پیمانکار میگه آقا شما این 14 میلیارد اوراق بهادار رو بگیر ساختمون 10 میلیاردی برای من بساز. این 4 میلیاردش سودی تو که این پول ده الان نمیگیریم، سال دیگه میگیریم. الان اوراق هیچ پول. آیا این ماله؟ آیا این پوله حقیقتا؟ ببین اونجا که مردم پول میدن اوراق میگیرن، نه ما به ازا داره، پول داده تو بانک یه برگه گرفته شده صحیح، اما اینجا اصلا نیست چیزی در خارج. یعنی تو بانک مرکزی به ازای این 14 میلیارد اصلا پول نیست. این 14 میلیارد سال دیگه هست، امسال نیست. آیا این پوله؟ آیا سند پوله؟ آیا سند بدون ما به ازا میتونه سند پول باشه؟ اینا رو دقت، اینا همه بحثای پوله دیگه، فقه پول یعنی همین. ماهیت پول میخوان ببینیم اینا کدومش پوله کدوم پول نیست. انشاءالله یه بحث بسیار گسترده، برا من زحمت خیلی داره، اما برا شما غیر از زحمتی که میکشید برا کلاس و مطالعه و اینها سود خوبی میتونه داشته باشه، برای اینکه تفنن جمع آوری مباحث رو از تاریخ و کتاب و سنت و تراث. اینطور هم نیست که کتاب ننوشته باشن، نه اخیران هم کتاب نوشته. فقه پول اصلا تدریس شده در حوزه، اینطور نیست که ما هم 0 کیلومتر شروع کرده باشیم، نه خیلی زحمتش رو خیلی دیگران کشیدن. شکر الله مساییم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.